میدونید که بحث ما با حاج امیر باقری عزیز شنیدن نکات ناب و لطیف سوره های قرآن کریم هست و به نوعی تفسیر اونها. در جلسات گذشته راجع به تفسیر سوره مبارکه عصر اشاره کردن، چند تا نگاه رو در مورد این سوره یادآور شدن و متذکر شدن و به یک دو نگاه هم پرداختن. امروز نگاه سوم طلب بیننده های خوب بود، منتها چون فاصله هم افتاد راجع به امیر باقری یک یادآوری اگر بکنید ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. در ادامه سوره کافرون عرض کردم سوره عصر رو که تقدیم میکنیم، چون شاید به لحاظ محتوای ارتباط تنگاتنگی با سوره کافرون داره که حالا باز بیشتر بهش میپردازیم. در سوره ولعصر عرض کردیم که نظریات تفاسیر گوناگونی شده که بعید هم نیست که این تفسیرهایی که تحمیل به قرآن نیست اگر متعدد هم شد همه مراد از یک آیه و یک سوره باشند، چون بزرگان اینو بحث کردن که در کلام خدای متعال این که چند معنا مراد باشه از یک لفظ این
ممکنه
بدون مانع هست. معنای اولی که عرض کردیم نظر علامه بزرگوار طباطبایی بود که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که کلید ورود به سوره هست و بسم الله هست، سوره ای هم بسم الله همون سوره است، اینجوری معنا فرموده بودن که در بین معانی که برای عصر گفته شده که خدای متعال به عصر قسم یاد کرده، ولی عصر زمانهای مختلف، دورانهای مختلف، دوره ظهور، دوره عرض کنم آغاز بعثت نبی اکرم و عصر آغاز ظهور اسلام، ایشون فرمودن با توجه به مضمون سوره این معنا که آیه رو ناظر بدونیم به عصر ظهور اسلام، عصر نبی اکرم که آغاز غلبه حق بر باطل هست و آغاز از بین رفتن باطل هست، شروعش با بعثت نبی اکرم وارد یه دوران جدیدی شده، به این عصر تعریف کنیم بهتر است. چون میدونید محتوای سوره بحث این است که انسان ها همه در عالم انسانی همه در خسارتن الا اونایی که اهل ایمان و عمل صالح و توصیه به حق و
توصیه به صبرن.
چون میگم بنابراین ما بگیم عصر اسلام که عصر نبی اکرم که عصر آغاز ظهور حق است و غلبه حق بر باطل، این مراد است. بیش از این دیگه توضیح ندادن راجع به ارتباط این آیه با ما. بعد فرمودن که ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها، عالم انسانی به طور کلی در خسارت است. این خسران هم یه خسران عظیمی است یا خسرانی است از نوع خسران خاص. ان الانسان لفی خسر یه نوع خاصی از خسارت است که انسان دچار اون خسارت میشه که همون خسارت خود هست، خود رو باختن، غیر از خسارت در مال و امثال این هاست. خاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، انات فرمود الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه ذالک هو الخسران المبین. به این آیه استناد فرمودن که خاص انسان ادعی هستن که روز قیامت خودشون از دست رفتن، اهلشون از دست رفته، خسران آشکار اینه که هیچی هم اینو جبران نمی کنه. می دونید در سوره تبت ید و عبیل حد یه تعبیریست خدای متعال می فهمد که ما اغنا انه ماله و ما کسر، عبیل حد مالش او رو از خودش بینیاز نکرد. بعضی اینو اینجوری معنا کردن ما اغنا و ماله، مالش او را بینیاز نکرد، ولی تعبیر نورانی قرآن نیست، ما اغنا عنه ماله، مالش او را از خودش بی نیاز نکرد. لذا اهل دقت بعضی اینجوری معنا فرمودن که آدم وقتی خودش از دست رفت مالش او را از خودش بی نیاز نمی کنه. اگر خودت رو باختی در معرکه دنیا، خودت از دست رفتی، مالت دیگه جای تو رو پر نمی‌کنه.
خسارت بسیار بسیار فراتر از اون چیزی
که دیگه هر چی هم امکانات در عالم کسب کرده باشی، همه دنیا هم که مال تو باشه، خودت که خاسر بودی و خودت از دست رفتی، این امکانات بیرونی خسارت شما رو جبران نمی‌کنه. ما اغنا مال زیادی به دست آورده بود، اما ما اغنا عنه، او رو از خودش که بی‌نیاز نمی‌کنه. وقتی تو این تجارت خودت از دست رفتی، مال جبران نمیکنه. لذا این ایشون میفهمن که ان الانسان لفی خسر، شاید این تنوین تنوین تنویع باشه، یعنی یه نوعی خاصی از خسارت که انسان در اونجا خودش رو باخته، اهلش رو باخته، دارایی های اصلیش رو داده، حالا دیگه هیچ جبران این خسارت نمیشه، جبران
این چیزی که باید باشه نیست.
بله دیگه، انسان اگر خودش از دست رفت سرمایه های نامتناهی که داره که حالا بعد عرض میکنم تو بازار دنیا از دست رفت، دیگه این که دنیا رو به دست آورده باشه جبران خودت رو نمیکنه. این لذا میگن این شاید اشاره به نوع خاصی از خسارت. خب چرا انسان ها همه خاسرند؟ میفهمند به خاطر این که از نظر مکتب قرآن عالم دنیای عالمیست بین قبل و بعد ما، عالم امتحان، ما تو اینجا خودمونو میسازیم برای عالم بعد. اگر کسی تو این امتحان باخت خودش رو، دیگه الال عبد خاسره. لذا همه انسان ها خاسرند، الا اینکه تو این عالم دنیا انسانی که میخواد تا ابدیت بره، تو این عالم دنیا ایمان به الله بیاره. ایمان به الله شامل ایمان به انبیا میشه، ایمان به قیامت میشه، و بعد از این ایمان عمل متناسب با این ایمان رو هم انجام بده که عمل صالح، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. و حتی ایشون میگن الف لام الف لام استقراق، یعنی همه اعمال صالح انجام بدن. اونایی که ایمانشون کامله و اهل همه اعمال صالح هستن، فقط اینا خاسر نیستن، ما بقیه خاسرن. خسارت متفاوته. این خسارت، خسارت کفره که دیگه الی الابد هستیشون از دست دادن. یه خسارت، خسارت فسق در عمله، همه اعمال صالحه رو انجام ندادن، همه مراتب ایمان رو به دست نیاوردن، اونا هم خاسرن. لذا همه خاسرن الا اونایی که ایمان کامل و عمل جامع دارن
و به همین جا هم بسنده نمی کنن.
و اصلا این ایمان به قیامت، ایمان به الله، عمل متناسب با اون عالم رو میطلبه دیگه. عمل صالح، عمل متناسب با اون عوالمه، با اون ایمانه. اگه کسی ایمان به دنیا آورد، عملش باید متناسب با دنیا باشه، به اندازه دنیا کار میکنه. کسی که ایمان به حضرت حق و قیامت و انبیا میاره، عملش متناسب با ظرف قیامته دیگه، این میشه عمل صالح. همه اعمال صالح هم دارن. بعد میفهمن این آدمایی که به این منزلت از ایمان و عمل صالح میرسن، یه شرح صدری پیدا میکنن، بسته وجودی پیدا میکنن دیگه، به این که فقط خودشون راه حق رو برن قانع نیستن، میخوان سلطان الهی در عالم تعمیم پیدا کنه، همه عالم تحت سیطره حکومت حق و کلمه توحید قرار بگیره. لذا دست به کار میشن، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، دیگران رو هم توصیه به حق و توصیه به پایداری در مسیر رسیدن به حق و تحقق این حق در عالم میکنن. بنابراین این انسان هایی که به مرحله ایمان کامل میرسن، سعی میکنن این حقیقت رو نشر بدن در عالم. این دسته ای که هم خودشون ایمان کامل دارن، عمل جامع دارن، هم این ایمان و عمل کامل اونا رو به مرحله میرسونه که به دنبال بست و حق، این بست حق و بست ایمان هستن. اینها فقط
کبتن در ذیل همون عمل صالح می آین.
بله، این هم تأکید دارن که توصیه به حق و توصیه به صبرم، اینا جزی از همون عمل صالح همون، تا تأکید شده برش بر اساس همین نکته. این یه نگاه. نگاه دومی که عرض کردیم این بود که ول اصل رو اینجوری معنا کردن. فهمون اصل ناظر به دورانهای زندگی بشر هست، اما از دوران‌های اجتماعی که پشت سر گذاشته. این دوران هم دیدید مکاتب مختلف به انهای مختلفی بیان کردن، گاهی بر اساس ابزار معیشت انسان که روابط تولیدی و زندگی اقتصادی انسان رو تغییر داده، ادوار زندگی بشر رو تعریف کردن که به دنبال خودش معتقدن فرهنگ آورده، سیاست آورده، مثل فرض کنید دوره مفرق و دوره چرخ و امثال اینا، یا تب دستبندی های دیگری که کردن، گاهی به گونه دیگری دستبندی کردن، دوره کشاورزی و صنعت و فراصنعت. این ادوار مختلف زندگی اجتماعی بشر رو که ترسیم کردن، اصل ناظر به همه این اثاره. و همچنین زندگی خود فرد انسان از دوره طفولیت شروع میشه تا دوره بلوغ و رشد و بعدم دوره کهنسالی انسان و آخر عمر، قسم به همه این ادوار هست. خب نکته سوگند خوردن این ادوار چیه؟ شاید که انه یه ورودیست برای عرض کنم بقیه آیات، این که خدای متعال متذکر میشه انسان رو به ادوار مختلف زندگی اجتماعیش یا دورانهای زندگی خود انسان که یه آدم از دوره طفولیت تا دوره مرگش داره، میخواد این مطلبی رو که در ذیل سوره بیان میکند که ان الانسان لفی خسر، توضیح بده که گذشته اعصار و دگرگونی اعصار، این که عصر حجر تبدیل بشه به عصر فضا نوردی یا دوران پسا مدرن، این چیزی رو تغییر نمیده، خسارت انسان رو از بین نمیبره. این که انسان یه زندگی بسیطی داشته باشه یا در دوره فراصنعت یه زندگی پیچیده در فضای مثلا دنیای الکترونیکی داشته باشه و مثلا در یه کلبه الکترونیکی تخیلی تاپلر زندگی بکنه، این خسارت بشره.
هر جا که برسید انسان لفی خود
چه در غارها زندگی بکنی چه در کاخها،
چه در فضا زندگی بکنی،
بله، چه ابزارت پنجه تو باشه با دست خودت به قولون، حالا این حرفا معلوم نیست درست باشه ها، که تو به اصطلاح جامعه شناسی با اینا میگن با پنجه خودت زمین رو شخم بکنی، چه اون موقعی که با ابزار الکترونیکی زمین رو شخم بکنی، این خسارت انسان رو جبران نمی کنن. چه فرهنگت فرهنگ ساده باشه، چه فرهنگ دوره سرمایه‌داری لیبرال دموکراسی باشه، اینها جابر خسارت
تمام ادوار انسان
یعنی اینها جبران نمیکنه. جاهلیت اولا و جاهلیت مدرن با همیش تفاوتی ندارن، هر دو جاهلیت هم هر دو هم خسارتن. انسان چه دوره طفولیتش باشه که با پستونک و اینها مشغوله، چه دوره‌ای که نه کم کم بزرگ میشه این از دهانش میفته کم کم با تیله و توپ مانوس میشه، چه دوره دوستیابی و عشق مجازی و چه دوران جوانی و بعد دوران میانسالی و تجمع ثروت و قدرت و چه دوران کهنسالیش، اینا هیچ کدام خسارت انسان رو جبران نمی کنه. چه به عروسک مشغول باشی، چه به پسونک مشغول باشی، چه به کاخ و عرض کنم
حتی بازی عوض بشن یا خلاص،
خسارت انسان در اثار مختلف اجتماعی که تکامل اجتماعی به قول آیون اتفاق میفته، یا اثار مختلف زندگی انسان که بلوغ انسان پردی انسان اتفاق میفته، بلوغ فیزیکی و روانیش، اینها جبران خسارت انسان نمیکنه. ان الانسان لفی خسر الا یه دسته. حالا چرا؟ بعد توضیح دارن که ما یک سرمایه هایی داریم، خسارت وقتی است که انسان دارای سرمایه هایی باشه و یک نیازهایی و یک بازارهایی. اگر انسان سرمایهش محدود شد، نیازهاش هم محدود شد، بازارهایی هم که این سرمایه رو میتونه تو این بازارها رو به حرکت در بیاندازه، بازار محدودی بود، این خسارت نکرده اگر وارد بازارهای بزرگتر نشد. ولی اگه سرمایه‌هاش نامتناهیه، بیش از قرایز 60 سال و 70 سالشه، بیش از زندگی دنیا و خوشگذرانی در دنیا بهش سرمایه دادن، یه سرمایه دادن که نامتناهی میتونه بره، این قلب، این عقل، این حس، این هوش، این ظرفیت‌ها ظرفیت بیشتر از 60 سال و 70 سال خوشگذرانی است، و اگر بازارهایی هم که هست مختص به بازار دنیا نیست، و اگر نیاز انسان هم بیش از نیاز به لذت‌های طبیعی است، اون خسارت انسان معنی میشه. سرمایه‌ها رو اگر نامتناهی دیدید و اگر بازارها رو منحصر به بازار نفس و دنیا و شیطان و دیگرها ندیدی که فقط خریدار انسان است، اینطور نیست که فقط دنیا و نفس و شیطان خریدار انسانه، انسان یه خریدار دیگه‌ای هم داره و اون خدای متعاله، میتونه این سرمایه‌ها رو تو اون بازار به حرکت در بیاره که خدای متعال در جای متعدد قرآن از اونایی که با خدا تجارت میکنن یاد میکنه، میفهمد نه تجارتشون تجارت رابح و سوداوری است. نه فهمیدین ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، که میفهمد اونایی که اینجوری معامله میکنن فاستبشروا ببیعکم الذی، خوب تجارتی کردید، با خوب کسی تجارت کردید،
خدا میخره ازتون.
بله. اگر بنابراین اگر انسان سرمایه هاشو به دست بیاره، بفهمد سرمایهش بیش از
اینه، شناخت سرمایه و شناخت بازار،
بازارهایی و مشتری هایی که این سرمایه دارن، و اگر فهمید مشتری انسان غیر از این بت هایی که نه هیچی دارن و نه چیز داشته باشن هم به آدم نمیدن، خودشون فقیرن. خدای غنی است که کافی است و علیه الله به کاف نبده، غنی است و رزاق است و مهربان است. اگر اون خدا رو شناخت و فهمید اون مشتری هم داره و فهمید نیاز هم داره، یه موقع به انسان نیاز به قربه و خدای متعال و رحمت و جنت و بهشت رو ندادن، انسان در فطرتش طالب اونا نیست، این اگه به اونا نرسیده خسارت نکرده. ولی اگر هم سرمایه داره، هم مشتری داره، هم نیاز داره، نیاز انسان بیش از خوردنی ها و خوابیدنی هاست، همه اینا برای انسان تأمین میشه، انسان به آرامش نمیرسه، انسان بیشتر در درونش، بیشتر طلبی، بیشتر خواهی، میل به حضرت حق، میل به قرب درش است. حتی دیدید یه موقع امام رضوان الله تعالی علیه برهان توحید رو که اقامه میکردن، از قول استادشون میفهمیدن اگه همه عوالم هم به ما بدن، کره زمین که چی، منظومه شمسی هم بدن، ما قانع نیستیم. این علامت اینه که در ما یه طلب بیشتری است، نیاز بیشتری است. اگه این نیاز و طلب نبود، انسان به سفره دنیا میرسید خسارت نکرده بود. هم نیاز هست، هم امکانات هست، هم بازاری است که میشود این سرمایه رو تو اون بازار به حرکت درآورد تا به اون نتایج بزرگ برسی. بنابراین اونایی که تو این بازار این سرمایه زیاد رو به کار نمیگیرن اینا خاسرن. دیدید اگه مثلا کسی یک هواپیمای عظیم رو تو کوچه پس کوچه را بندازه برای این جهت ازش استفاده کنه، خسارته دیگه. این بعد تو فضاها پرواز کنه با اون سرعت با اون ظرفیت. بنابراین این تصویری که کردم و خسارت هم چیه؟ دیگه خسارت، خسارت بیرون خود ما نیست، خسارت مال نیست، بلکه همون خسارت خود. بنابراین این خسارتی است که انسان میده. تنها راه خسارت نجات از خسارت همینه، الا الذين آمنوا
و عملوا الصالحات.
وقت ایمان چیز پیداست، ایمان ایمانه به الله دیگه. یعنی اگر کسی در اصطلاح قرآن واضحه، اگر کسی ایمان به الله آورد، محبت خدا در دلش پیدا شد، رغبت به حضرت حق و در سایه حضرت حق به امنیت رسید و ایمان به حضرت حق آورد، وقت و بعد این ایمان به دنبال خودش
عمل صالح
هم میاره، تواصی هم میاره. قدم بعد این است که حالا این انسانی که ایمان آورد، این ایمان عمل میاره، کار درست میکنه، همکار درست میکنه. وقت نقش مؤمن این وسط چیه؟ نقش مؤمن اینه که مؤمن وقتی مؤمن شد، خودش اهل کار شد، اهل اقدام شد، اهل توصیه به حق و صبر هم
خواهد
میشه. یعنی میخواد یه جامعه درست بشه، همدیگر مؤمنین دعوت میکنن به یک جامعه ایمان،
همون کاری که انبیا میکردن، اولیا
میخوان جامعه درست کنن. اینم نگاه
دوم.
حالا نگاه سومی که ذکر شده ذیل این آیه و گفته شده، حالا قابل ارائه است، این نگاه هم اینه. من به نظر گمان شاید اینجوری بشود گفت، نمیدونم، به عنوان احتمال عرض میکنم که این ول اصل در واقع کلید فهم سوره است. خب این اصل رو چجوری معنا کنی؟ در روایات گاهی به نبی اکرم تفسیر شده، گاهی در بیان مفصل
خود حضرت
بعد
یا عصر حضرت،
به خود حضرت هم تفسیر شده، به دوران حضرت هم مفسرین تفسیر کردن، مثل علامه بزرگوار طباطبایی همین رو قبول میکنه. در روایات به عصر ظهور امام زمان هم تفسیر شده، مرحوم شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین یا کمال الدینشون اونجا روایت رو از امام صادق ارواح اونا نقل کردن که حضرت فرمودن عصر دوره ظهور امام زمان علیه السلام هست. حالا ما از همینجا شروع کنیم. این که ما میگیم عصر نبی اکرم است یعنی چی؟ عصر نبی اکرم یا عصر ظهور معناش چیه؟ آیا مقصود همین زمان خارجی است یا نه؟ مقصود دورانی است که فرع بر نبی اکرمه، ذیل نبی اکرم تعریف میشه، اون میشه عصر نبی اکرم.
ذیل نبی اکرم تعریف
حالا این موضوع بازش بکنیم. کما این که در تفسیر این آیه روایات رو دیدید، خدای متعال قسم میخوره به خورشید و پرتو خورشید و شمس
و
ضحاها. شمس تفسیر شده به وجود مقدس نبی اکرم که کلمه نور الهی است، چراغدان نور الهی است، خورشید همه عالم. ضحاها به پرتو نبی اکرم که اسلام تفسیر شد، اسلام پرتو این خورشیده. هر کسی مسلمان میشود وارد فضا و پرتو نور نبی اکرم میشه، یعنی اسلام فرع نبی اکرمه، ذیل نبی اکرمه، شعاع وجودی نبی اکرمه. هر کسی وارد محیط اسلام میشه وارد محیط نور نبی اکرم میشه و وجودش نورانی به نور نبی اکرم میشه. مسلمان اون کسی است که پرتو نبی اکرم درش تابیده و ذیل این نور حرکت میکنه، در شعاع نور نبی اکرم حرکت میکنه. نبی اکرم وقتی آمدن در عالم، در واقع یه دورانی با ایشون آغاز شد که این دوران نبی اکرم و عصر نبی اکرم است، که این دوران هم تو عالم ما هست هم تو عالم ملکوت هست، که محیط نور نبی اکرم و عصر و دورانی است که با عبادت نبی اکرم،
یعنی عصر نبی اکرم به این معنای چیزی فراتر از این روزگار
بله،
و دورانی
بله،
که ما در موردش صحبت
می‌کنیم. یعنی یه زمانی است که شعاع نبی اکرم فرع نبی اکرم
تعریف می‌شود
و حضرت مبدا پیدایش او در عالم هستند. ابتلاء حضرت، امتحان حضرت، تحملی که حضرت کردن، فشاری رو که حضرت تحمل کردن، او تحمل بلاء حضرت، تحمل نبوتی که کردن، یه دوران جدیدی رو در عالم شروع کرده که پرتو نبی اکرم است. حالا من اینو با تشبیه باز بکنم. دیدید مثلا میگن دوران چرخ، یکی از دوران
بله.
مقصودشون چی عصر چرخ؟ یعنی میخوام بگم وقتی چرخ پیدا شد، بشر تونست از این وسیله استفاده کنه برای حمل و نقل یا سایر ارتباطات، تو روابط اقتصادی بشر یه تحولی پیدا شد، نحوه معیشتش عوض شد، نحوه ارضاء نیازمندیهاش عوض شد،
یه اتفاقی افتاد،
یه اتفاقی افتاد که این اتفاق تو همه زندگی بشر ساری
بله.
یعنی یه دوران جدیدی شروع شد. کم کم نیاز و نیازهای بشرم رشد کرد.
و این چرخ رو خیلی چیزا تأثیر گذاشت،
رو نیازش، رو ارضایش، رو اخلاقش، رو فرهنگش. میگن یه چرخ پیدا شد، بشر وقتی چرخ رو پیدا کرد مسیر زندگیش عوض شد. یا فرض کنید وقتی مثلا ابزار تولید تغییر میکنه بر اساس بعضی مکاتب، ابزار تولید روابط اقتصادی رو عوض میکنه، فرهنگ عوض میشه، اصلا زندگی عوض میشه، دوران دوران دیگری میشه. اینهایی که دوران رو بر اساس روابط تولیدی تعریف میکنن. یا فرض کنید اگر شما دوران رو بر اساس فرهنگ ها طبقه بندی کردید، عصر تجدد و عصر سنت، این تقسیم بندی رایج الان. عصر تجدد عصری است که در واقع ایدئولوژی مدرنیته، ایدئولوژی دوران، تفکر دوران مدرن، فرهنگ اصلی دوران مدرن از طریق انقلاب علمی به انقلاب صنعتی همه زندگی بشر رو پوشانده. یعنی همه زندگی بشر در سایه اون فرهنگ، در سایه اون ایدئولوژی، اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، همه مناسبات
معادلات به هم ریخته. بله،
یعنی همه چیز.
بله،
پس میشه اصل مدرن. اصل سنت که اصلی است که یه فرهنگ دیگری به زندگی بشر حاکمه و بشر یه گونه دیگری زندگی میکنه. چطور طرفداران این تقسیم بندی میگن یه دوران جدیدی است که به اصطلاح آغاز شده، عصر تجدد، مبتنی بر یک تفکر، مبتنی بر یک فرهنگ و قبلش مبتنی بر یک ایدئولوژی، و این دوران همش تجسد همون فرهنگ و ایدئولوژی است. درسته؟ و میگن اگر جامعه‌ای بخواد وارد دوران تجدد بشه، باید همه مناسباتش تغییر کنه، اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، ابزار زندگیش، همه باید عوض شن، محصولات زندگیش، ساختارهای اجتماعی همه تغییر کنن. و قبل از اون مهمتر از همه میگن باید آدم آدم دیگری بشود. میگن اگه شما تکنولوژی مدرن رو ببرید توی جامعه عقب افتاده، به اصطلاح خودشون، حالا ما این اصطلاحات رو که خیلی نمیتونیم ازش دفاع کنیم، دیدید محققین اشکالات فراوانی به این اصطلاحات دارن، ولی میگن چطور اگر یه آدمی، اگر یه جامعه، مثلا فرض کنید یک جامعه که از اون عقب افتاده است، اگر تکنولوژی پیشرفته رو بردید تو اون کشور، تکنولوژی مدرن ترین کشورهای جهان رو بردید تو اون کشور، میگن این توسعه درش واقع نمیشه. اصلی ترین رکن توسعه این است که بافت انسانی جامعه دگرگون بشه، فرهنگ زندگیش، اخلاق زندگیش، دانشش، اینات میفرمایید، روحیاتش، همه هویت انسانیش
اینو زیر بنای تغییر
کنه، تغییر کنه متناسب با ایدئولوژی مدرن. یعنی متناسب با او بیاندیشد، متناسب اخلاقش با او تغییر کنه، بشه اخلاق به قول خودشون توسعه یافته، عاطفه تغییر کنه. اگر انسان تغییر کرد توسعه واقع میشه، اونگاه از عصر سنت به عصر تجدد وارد میشیم، ولی اگه آدم ها عوض نشن توسعه واقع نمیشه. لذا ممکنه یه آدمی بر اساس این تفکر درون به اعتقاد خودشون پیشرفته ترین کشورها زندگی بکنه، اما سنتی ترین آدم، عقب افتاده ترین آدم، متعجب ترین آدم به اصطلاح اونها باشه. یه آدمی که فرهنگش مذهبی است و قاطی فضای تجدد نمیشه، تو پیشرفته ترین کشورام زندگی بکنه، از اون یه آدم سنتی عقب افتاده است. پس ببینید یه
اصل فرهنگ و نگاهش تغییر نکرده.
بله. پس بله. یه عصری است بر اساس یه ایدئولوژی شکل گرفته. البته پرچمدارانی هم داشته دیگه. اون پرچمداران محور این عصرن، محور این دورانن. آدمی که تو این دوران زندگی کرد، میشه آدم پیشرفته، میشه آدم متجدد. اگه در اون دوران زندگی نمی‌کرد، ولو به نظر زمانی بگی هر دو مثلا در سال 2014 دارن تو این کشور زندگی میکنن، هر دو دارن در حال سال 1395 کنار هم زندگی میکنن، ولی یکی در عصر تجدد است، یکی در عصر سنت. این چجوری تصویر میکنه؟ پس عصر به معنی سال دیگه نیست، دو تا فضاست که انسان تو اون فضا زندگی میکنه. وقتی تو اون فضا رفتی، همه هویت تغییر میکنه، اخلاقت، رفتارت، آداب زندگی کردنت، آداب دوستیابیت، آداب اشتغالت، نوع خوردنت، خوابی، همه تغییر میکنه. دیدید گاهی فیلمای طنزی که ساخته میشه که این دو تا دوران رو با هم مقایسه میکنه، همه چیزش با هم متفاوته دیگه.
بله.
خب چطور شما دو تا عصر بر محور ایدئولوژی مدرنیته تصویر میکنید بر محور پرچمداران این تجدد، که اینها عصر جدیدی رو ایجاد کردن که بشریت رو وارد عصر جدید کردن، همه مناسباتش تغییر کرد؟ چطور بر اساس تفکرهای ضعیف‌تر، اونجایی که روابط تولیدی و قبلش ابزار تولید تغییر میکنه، شما میگید جامعه و جهان دیگری ساخته میشود، آدم با تفکر و اندیشه دیگری ساخته میشود؟ چطور میشود یه پیغمبری تحمل بکند نبوت رو، بعد حقیقت علم الهی، نبوت و معارف الهی و حقایق به وسیله او تجلی کنه تو عالم،
این خورشید بتابد، عالم عالم دیگری نشود، دوران دیگری به او شروع نشه. این دوران ادامه پیدا میکنه، ممکنه گاهی در حجاب اولیاء طاغوت قرار بگیره، گاهی در حجاب والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور
الى الظلمات.
ممکنه نبی اکرم که مشکات نور الهی است، آیه نور رو در شأن ایشون نازل شده، مثل نور الهی است، یه موقعی پرتوبش و نورش و اون مصداق آیه ظلمات او که ظلمات فی بحر لجی دستگاه کفر یه حجابی بندازه رو نور ایشون، ولی این خورشید آخر این حجاب ازش برداشته میشه، طلوع میکنه، میشه دوره ظهور، دوره ظهور امام زمان، دوره ظهور نبی اکرم هست که این آیه رو مکرر تقدیم کردیم که وش شمس و ضحاها تا میرسه و نهار ازا جلا، اون روزی که این خورشید درش تجلی میکنه ظهور امام زمان، که خورشید نبی اکرم، شمس نبی اکرم از پرتو از کنم وجود امام زمان تجلی میکنه، پرتوش عالم روشن میکنه. اصلا ظهور یعنی این، وقتی از ظهور کرد همه چیز عالم دیگه عوض
میشه. در واقع ظهور اصل تجلی نبی اکرم،
اصل تجلی نبی اکرم در وجود امام زمان دیگه. و نهار ازا
جلا
یا و لیل ازا یخشا، این دولت باطله که غشا و حجاب ولایت امیرالمومنین شده. و نهار ازا تجلا، ظهور امام زمانه که دولت باطل میره، ولایت امیرالمومنین تجلی میکنه. پس ببینید میشه عصر نبی اکرم، عصر امیرالمومنین که همون عصر نبی اکرمه، چون امیرالمومنین جان نبی اکرمه دیگه، انفسنا.
بله.
پس بنابراین عصر امام زمان همون عصر نبی اکرمه، عصر امیرالمومنینه، یک عصره.
بله. و یک فضاست در واقع.
بله. که فضایی است که در پرتو نبی اکرم و اهل بیتشون پیدا میشه، که این فضا در آیه نور تصویر شده. آیه نور همین فضا رو تصویر میکنه، الله نور السماوات والارض، فضای نورانی است، پرتو نور الهی در نبی اکرم شده، متمثل شده به مثل نوری. بعد این مثل کمشکاتن که عرض کردم تفسیر شده با آیه به اهل بیت، تا نورن علی نور، یک فضای نورانی است که نورها بر فراز همدیگه طلوع میکنن، تا این انوار میاد که بیوت عصر نبی اکرم همین خانه هاست، بیوت نبی اکرم که بیت النور عصر نبی اکرمه. اگر کسی وارد این بیوت شد، وارد عصر نبی اکرم شده. خانه های گلی هم نیست در روایات دیدید، و اون این از خانه های گلی نیست، خود امام بیت النوره، محیط ولایت امام بیت النوره. پس عصر نبی اکرم همون است که تو آیه نور توضیح داده شده، این از اقتضاعات خود، همه چی درش نورانی است، عصر امنیت، عصر عدالت، عصر رفاه، عصر سعادت، عصر آزادی و کرامت انسان، عصر توحید، و همه اینا فرع نبی اکرم هم، پرتو نبی اکرم هم. اون چه در اصل ظهور شما میبینید محقق میشه، همه پرتو به امامه. لذا عدل به امام تعریف میشه، نور به امام تعریف میشه، حیات به امام تعریف میشه، امنیت و نعمت به امام تعریف میشه، رفاه به امام تعریف میشه،
و یک شأنی از شؤونات امام. بله.
پس برای اون اصل نبی اکرم این است که نبی اکرم تحمل کرده. ببینید با معنی لغوی اصلا میسازه، اصل رو اینجوری معنا کردن، فشاری که شما وارد میکنید برای یک شی، برای یک مقصدی، میوه رو فشار میدید آبش خارج بشه، بسارش رو بگیرید. اون بلایی که نبی اکرم تحمل کردن، فشاری رو که تحمل کردن، سختی رو که تحمل کردن، برای اینکه حقیقت توحید رو تجلی بدن، عصر نبی اکرم با این آغاز میشه. این یه دورانه، دوران نبی اکرم یه دوران این چنینی است که همه چیز تحت ولایت نبی اکرمه. خب حالا اونا میگن عصر سنت، عصر تجدد، ما در مقابل عصر نبی اکرم چی داریم؟ عصر نبی اکرم مقابلش عصر اولیاء طاغوته، اونا هم یه دورانی دارن. ممکنه یه آدمی تو مدینه باشه سال دهم هجری، ولی تو عصر جاهلیت،
همون فرهنگ و همون تفکری که مثال زدی،
بله، که قرآن همینطوری که برای عصر نبی اکرم آیه نور را آورده، برای عصر اونا هم آیه ظلمات آورده. اونایی که تحت ولایت کفار هستن، همه وجودشون، اعمالهم کسراب بقیعه، ملاحظه فرمودید، اعمالشون یا مثل سراب او که ظلمات، آدمی ممکنه تو این ظلمات زندگی بکنه، ممکنه تو آیه نور، پس دو تا عصر داره.
و برعکسش هم ممکنه دیگه، در همون عصر باشد ولی
نه، ببینید عصر
در همونجا زندگی بکنه ولی در عصر رسول اکرم باشه.
ممکنه در دوره در جامعه جاهلی زندگی بکنه اما تو عصر نبی اکرم زندگی بکنه.
بله.
ممکنه کسی تو کاخ فرعون باشه اما تو عصر موسی کلیم باشه، مثل مؤمن آل فرعون. ممکنه تو خانه حضرت نوح باشه، تو عصر کفار باشه، تو فضای کفر زندگی بکنه، مثل همسر حضرت.
هر جا که باشی مهم نیست، مهم اینه که وارد این بیت النور شده باشی.
همسر فرعون، بله. تو عصر موسی کلیمه، تو فضای نورانی موسی کلیمه، تو محیط ولایت موسی کلیمه،
ولی در زمان فرعون در زندگی،
ولی در از نظر تاریخی تو کاخ فرعون، بله. محیطش کاخ فرعون همون سالم داره زندگی میکنه.
درسته.
پس این عصر، این تاریخ بندی که ما میکنیم نیست، کما اینکه اصل سنت و تجدد هم اینطوره، میگن آقا این تو عصر سنت، این عصر تو عصر تجدد، دو کشور بغل همه، توی همشون تو سال 2014 دارن زندگی میکنن، اما میگن تو عصر سنت، این تو عصر تجدده. چطور اونا دستبندی میکنن؟ قرآن هم دستبندی داره، یه عصر نبی اکرم دارید، یه عصر اولیاء طاغوت، یه دو عصر نور دارید، یه عصر ظلمت. اینجا همه چیز نورانی است، اونجا همه چیز ظلمانی است.
بله.
اونجا همه چیز بردگی است و تو قرن 21 هم که باشه جاهلیت، بردگی مدرنه، بردگی نرم افزاری پیچیده شده.
روشن شد. بله. بله. بله.
کرامت نیست، عدالت نیست، همش ظلم، جور. میبینید دیگه، میبینید فرهنگ ها و مکاتب، ببینید تو ادوار مختلف جنگاشونو، ببینید دیگه، جنگ اول و دوم جهانی ها که میدونید کیا را انداختن، مدعیان تجدد، دعوا بر سر چی بوده؟ بر سر دنیا. حاصلش چی بوده؟ میلیون ها کشته و استفاده از بمب اتمی و چی شده؟ میبینید ان الانسان
لفی خود
تا وارد عصر نبی اکرم و فضای نور نشه، تو فضای ظلمت همش خسارته. لذا ببین اصلا آیه یه جور دیگه معنا میشه، چون نبی اکرم آمدن ان الانسان لفی خسر. همینطوری که میگید اگه انسان سرمایه نداشت، اگه بازارها نبودن، اگر نیاز به رشد نداشت، اگر امکان رشد نداشت، خسارتی نداشت. حالا عرض میکنم اگر ولایت نبی اکرم نبود، اگر این عصر نور نبود، خسارتی نبود.
آها، نبی اکرم اومدن و خسارت تعریف شد برای ما.
اگر نبی اکرم نبود،
اتفاق افتاد.
اگر عصر ظهور نبود،
بله.
اگر در مقابل عصر باطل که دوران جاهلیت اولا و اخرا، جاهلیتی که از اون موقعی که آب برکه گندیده میخوردن تا اون موقعی که آب آشامیدنی تصفیه شده میخورن، اگر این جاهلیت در مقابلش یه عصر نورانی نبود، خسارت معنا نمیشد. آدم میگفت آقا اونا خاسرن، اینا رابه.
بله.
طرفداران سنت خاسرن، طرفداران تجدد،
بله.
سود کردن،
سود
بردن
رابه.
ولی اگر این دوتا عصر رو دیدید، میگید آقا دیگه اینجوری تقسیم نکن به سنت و تجدد، بگو عصر جاهلیت و عصر نبی اکرم. هر کی تو عصر جاهلیت خاسر، هر کی تو عصر نبی اکرم رابه. میشه اصل بهشت و جهنم، اصل نرمت و
معذرت میشود معیار،
ظلمت و نور، اصل حیات طیبه و اصل موت، عصر دنیا و آخرت. آخرت انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی
الحیوان. بله.
لذا دیدید حیات دنیا به ولایت ائمه جور تعریف شده، آخرت به ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون. این میشه اصل نبی اکرم.
و حالا میفهمم چرا بعد از سوره کافرون شما به سوره عصر پرداختید.
حضرت این صفبندی رو کردن. عصر جدیدی تو عالم آغاز شده. حالا اونایی که دنبال حضرت میرن رابه هن، اونایی که نمیرن خاصه.
خیلی شاید تا پایان برنامه امروز فرصت نداشته باشیم نکات پایانی حاج میرباقر رو در مورد تفسیر سوره مبارک عصر بشنویم. با خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای ما دو تا عصر داریم، به جای عصر سنت و تجدد و عصر کشاورزی و صنعت و فراصنعت و عصر مفرق و نمیدونم چرخ و اینا، ما میگیم ما دو تا عصر تو عالم داریم، یک عصر نورانی و یک عصر ظلمانی. عصر نبی اکرم که همه هر پیغمبری میاد یه دورانی با او شروع میشه، فرهنگ رشد میکنه، معارف رشد میکنه، ولی همه عصر انبیا پرتو و عصر نبی اکرم اون عصری است که همه تاریخ رو میپوشونه. حتی عصر نبی اکرم تو دوره رجعت هم است، تو ظهور هم است، حتی تو برزخ و قیامت هم است. ما بهشتمون هم پرتو نبی اکرمه، عصرمون اونه و زید عبادت نبی اکرم تو بهشت هم زندگی میکنه.
و گفتیم درجات بهشت هم مراتب وجودی نبی اکرم است.
بله. پس این یه نکته. پس عصر نبی اکرم مقابلش هم عصر اولیای طاغوته، عصر ظلمانیه. یکی عصر حیات طیبه است، عصر نور، قوانینش قوانین نورانی است، روابطش نورانی است، قواش قوای عالم ملائکه، همکاران ما تو این عالم ملائکه هستن. اونورم قوای شیطانی و اجنه و شیاطین کافر و اینا قوای اون عالمن. دستگاه باطل از اون قوا استفاده میکنه، دستگاه نبی کریم از قوای ملائکه استفاده میکنه. حالا اگه این دو تا عصر تعریف شد، ورود به عصر نبی کریم اختزاعاتی داره. الا الذين امنوا، اونایی که ایمان میارن یعنی وارد عصر نبی اکرم میشن. این فقط دیگه ایمان به توحید بریده از ولایت و نبوت نیست. کسی که نبی اکرم رو قبول نداره وارد عصر نبی اکرم نمیتونه بشه، نمیتونه موحدن بشه. نمکرر از کردیم توحید از طریق ایشون تو عالم منتشر میشه. کسی بگه من میخوام توحید و مستقیم از خدای متعال بگیرم، خدای متعال بهش عطا نمیکند. نه اینکه نمیتواند، تعبیر از امیرالمومنین علیه السلام در کافی نقل کرده، فرمود ان الله عز وجل لو شاء لعرف العباد نفسه، اگر میخواست میتوانست مستقیم خودشو معرفی کند، عاجز نبود، ولیکن جعلنا، بر اساس حکمت خودش واسطه قرار داده، توحید رو از طریق نبی اکرم و اهل بیتشون در عالم منتشر میکنه. اگر کسی میخواد به توحید برسه باید وارد محیط ولایت نبی اکرم بشه، وارد عصر نبی اکرم بشه، وارد فضای ولایت نبی اکرم، پرتو نبی اکرم. اگر وارد این فضا شد مخ میشه نورانی. بنابراین ورود به عصر نبی اکرم اختزاعاتی داره، همه کس نمیتونه وارد بشه، باید ایمان بیاره، ایمان به الله، ایمان به نبی اکرم، ایمان به ادامه نبی اکرم،
به شروط ها دیگه،
بله، خلافت نبی اکرم، بله. و الا نمی، این یکی باید اهل اعمال صالح باشه. عمل صالح عملی است که ذیل ولایت نبی اکرم اتفاق میفته،
ذیل ولایت اهل بیت،
ذیل ولایت اهل بیت اتفاق. این که اگر کسی بگه من نماز میخونم کاری با پیغمبر ندارم، عمل صالح نیست. همون نمازی است که ابلیس به خدا گفت من میخونم ولی بر آدم سجده نمیکنم، این دیگه نماز عمل صالح نیست. عملی که دنبال آدم اتفاق میفته، یعنی دنبال خلیفت الله گرفتی، او شد امام جماعت، به او اقتدا کردی، نمازت میشه عمل صالح. بلا گفتی او برای خودش نماز میخونه، منم یه نماز دیگه فرادا برای خودم اینور میخونم، این نماز دیگه عمل صالح
نیست.
پس عمل الصالحات عمل متناسب با توحید و ولایت نبی اکرم و اهل بیت. عملی که این درش نیست عمل صالح
نیست.
عنایت فرمودین. بعد از این ما اگر بخوایم برسیم متناسب با ولایت نبی اکرم، حالا بعد حول ولایت نبی اکرم عبادت جمعی کنی. شاید توی جلسه تقدیم کردم محضرتون، به معنی احتمال عرض میکنم، ما باید حول امامون جامعه درست کنیم و اون وقت عنایت داشته باشید. ما اگر بخوایم به اون چه نبی اکرم آورده برسیم، همینطوری که ایشون عبادت کرده، تحمل کرده، اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک، تحمل وحی رو عادی نمیتونست اون وحی رو تحمل بکنه، تحمل کرده اون نور عظیمی رو که از عالم بالا می آمده و آرام آرام پرتوش رو ما می تابانه. ما هم اگر بخوایم از وارد محیط نبی اکرم بشیم باید تحمل کنیم، ان امرنا صعب مستصعب، باید بلاکش بشیم. این همو ادامه بلای نبی اکرمه، یه پرتوش هم ما باید ببریم، این میشه عصر ما، اون فشاری که ما باید تحمل کنیم. اون تحمل اگه تحمل کردید وارد عصر نبی اکرم بشید، اگه تحمل نکردید از نبی اکرم محرومید. پس من اونایی که بلا رو تحمل میکنن و بعد میدونید مقابل این دستگاه، دستگاه باطله، وقتی دستگاه باطله او با تمام وجود تلاش میکنه که کسی وارد فضای نبی اکرم
نشود،
لعقدن نلهم صراط کل مستقیم، همه قواشو به کار میگیره که کسی وارد صراط مستقیم که محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیت، عصر نبی اکرم، پرتو نبی اکرم نشه. خب جنگ خیلی جدی میشه دیگه، این میشه جهاد اکبر. این که میزنید و میکشید جهاد اصغره. جهاد اکبر اینه که در یک جنگی تو باطن هست، شما هم تو جنگ باطنی حاضرید، اون جنگ باطنی بین نبی اکرم و ابلیسه، شما تو این جنگ باطنی باید تلاش کنید برید وارد فضای ولایت نبی اکرم بشید. جنگ عقل و جهله، باید وارد فضای نورانی عقل بشید. لذاست که این فضا هم فضای دشواری است، تحمل میخواد، صبر میخواد، استقامت میخواد. و اون وقت حول این امام و نبی اکرم اگر ما میخوایم جامعه پردازی بکنیم، جامعه پردازی حول نبی اکرم و جامعه درست کردن، احتیاج داره به این که ما دست به دست هم دیگه بدیم، در واقع یک روح بشیم دیگه، یک پیکره بزرگ درست کنیم، همدیگر را توصیه کنیم به صبر، توصیه کنیم به حق. حق چیه؟ همین حقیقت نبی اکرم.
صبر
چیه؟ صبرم پایداریه در محیط ولایت اونهاست. حالا البته اینا در جای خودش باید بگیم، صبرم گاهی به نبی اکرم و اهل بیت تفسیر شده که استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرة، اون صبر وجود مقدس نبی اکرم. خود کلمه صبرن حقیقت استقامت رو ایشون کرده، ما باید پرتوی از استقامت ایشون تو این راه رو ازشون بگیریم. یعنی صبر ما قائم به صبر نبی اکرمه. اگه ایشون استقامت نمیکرد، بقیه نه استقامت میکردن و نه استقامتشون فایده داشت. پرتوی از استقامت نبی اکرم در مسیر توحید باید تو وجود ما بیفته تا ما صابر بشیم. صبر از جنود و لشکریان نبی اکرمه در حدیث عقل و جهل. یه شعاعی از او باید بیفته. بنابراین اگر ما بخوایم وادی ولایت نبی اکرم رو طی کنیم، و وارد ولایت نبی اکرم و اهل بیت بشیم، باید اهل تحمل باشیم، اهل صبر باشیم، یه پرتوی از اون صبر در وجود ما بیفته. ما باید همدیگر رو توصیه کنیم به حق و صبر و پایداری در راه کلمه توحید.
در واقع جایی میباقی قسم به دورانی که در ذیل نبی اکرم شکل گرفته است، ان الانسان لفی خسر،
همه عالم انسانی
جز نبی اکرم و اهل بیتشون و
بله. در هر جاهلیت اولا باشه یا اخرى، طفل باشن یا مسن و در دوران کولت و جوانی به سر ببرن، اینا چیزی عوض نمیکنه. این تغییر دورانها خسارت انسان رو جبران نمیکنه. عصر نبی اکرم است و عصر ظلمت، عصر جاهلیت است و عصر اسلام. اگر وارد عصر اسلام شدید که ان الدین عند الله الاسلام، این اسلام پرتو نبی اکرمه، همه انبیا جلوه از او را آوردن، اگر وارد این عصر شدید خسارت نکردید. ورود به این عصر الزاماتی داره، ایمان میخواد، عمل صالح میخواد، تواصی به حق میخواد، تواصی به صبر میخواد. چرا؟ خاطر اینکه درگیری است، میدان درگیریه. اصل درگیری بین نبی اکرم و اولیای طاغوته. کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، درگیری بین اون است. ولی تو این میدان ما اگر بخوایم بیایم ذیل نبی اکرم، به خصوص بیایم ذیل نبی اکرم، عبادت جمعی کنیم، جامعه پردازی کنیم، پرستش اجتماعی بکنیم، احتیاج به استقامت و پایداری و تواصی و توصیه مستمر به حق و صبر هست. عنایت فرمودید. این به نظر من شاید آیه رو بشه اینجوری معنا کرد که کلید فهمه های عصره و بعد ورود به این عصر اقتضاعات
خیلی داره. خوبه.
یه موقع آدم میخواد فردی وارد بشه، یه موقع میخواد جامعه پردازی کنه، حیات اجتماعی درست کنن. کما اینکه انسان وقتی مثلا به قول این آیون مثلا چرخ پیدا میشه، زندگی اجتماعیشو حول این ابزار جدید میسازه. توسعه تکنولوژی پیدا میشه، زندگی جدیدشو حول توسعه تکنولوژی شکل میده. وقتی میخواد تو وارد عصر نبی اکرم بشه، حیات اجتماعی حول نبی اکرم باید درست کنید. این غیر از استقامت فردی، استقامت جمعی میخواد. همه باید به هم دیگه استقامت بدیم.
که چی بشه؟
که
برسیم به عصر ظهور،
که بتوانیم برسیم وارد عصر نبی اکرم بشیم. این عصر در دوره ظهور به کمال خودش میرسه، بعد تا قیامت هم ادامه پیدا میکنه. حیاتمون ذیل عصر نبی اکرم بشه و از خسارت،
برای اینکه خاسر نباشیم،
خاسر نباشیم، برای اینکه به توحید برسیم. حاصلش یک کلمه است، درک توحید از طریق عصر نبی اکرمه. وقتی انسان به توحید رسید، به همه چی رسیده، به امنیت، عدالت، آزادی، کرامت، رفاه، همه چی ذیل توحیده. بت‌ها که چیزی ندارن به ما بدن که، عنایت فرمودید. پس اصل بت‌پرستی و اصل توحید، اصل نبی اکرم اصل توحیده. ورود به اصل توحید ایمان میخواد، عمل متناسب میخواد، جامعه پردازی و توصیه و همکاری اجتماعی و کار و همکار میخواد، توصیه جمعی میخواد، غیر از صبر فردی است. این توصیه گاهی همه زندگی انسان، همه زندگیش میشه توصیه، یعنی همه زندگیش دیگران رو دعوت میکنه. کما اینکه دعوت به خدا که فقط با قول نیست، دعوت به توحید با عملمون گاهی دعوت میکنیم، تواصی هم همینطوره. همه اعمالمون یک استقامت جمعی ایجاد میکنه. فرمانده ای که استقامت میکنه، استقامت عملیش توصیه زیر دستانش به استقامته. اگر فرمانده سست شد، دیگه هرچی هم تو زبان بگه صبر بکنید فایده نداره. بعد همه وجود ما بشه استقامت در راه و توصیه جمعی، تا یک جامعه حول امام شکل بگیره و جمعی وارد عصر نبی اکرم و عصر ظهور بشیم. حالا یکی دو تا روایت سریع بخونم،
کمتر از دو دقیقه
یک روایت رو من اکتفا میکنم. روایت عرض کنم خدمتون مرحوم صدوق هست که در کمال الدین نقلش کردن. ولعصر ان الانسان لفی خسر، فقال علیه السلام، امام صادق فرمودن الاصر و اصر و خروج القائم علیه السلام سلام الله علیه. ان الانسان لفی خسر، یعنی همه غیر از یه دسته، الا الذين امنوا به آیاتنا. اینو اینجوری آیات میدونید، آیات الله ائمه دیگه، همه آیات محور آیات اهل بیت هست. و عمل الصالحات، یعنی به مواسات الاخوان. عمل صالح این کس که شما با برادر دینی خودت مواسات بکنید، اینه که جامعه مؤمن شکل میده. و تواصل بالحق، یعنی بالامامه، تواصل به سب، یعنی در دوران سختی هم دیگر رو دعوت میکنن. روایت دوم، این رو هم از امام صادق علیه السلام نقل کردن، فرمود خدای متعال اهل صفه، برگزیدگان خودش رو استثناء کرده، گفته همه در خسارتن الا برگزیده های من. برگزیده ها کیان؟ الا الانسان و الا الذين امنوا به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و عملوا الصالحات، عملوا الصالحات این فرایض رو انجام میدن که فروع توحیده، فروع ولایت و تواصوا بالحق. توصیه به حق یعنی چی؟ یعنی توصیه به ولایت نبی اکرم و اهل بیت میکنن، و تواصوا بالصبر یعنی ذریه خودشون و کسانی که بعد از خودشون میان توصیه میکنن به صبر بر ولایت نبی اکرم و اهل بیت، دیگران رو، بعدی ها رو، یعنی نه فقط خودشون رو، نسل خودشون و نسل های بعدی رو هم دعوت به استقامت میکنن، از کلمه هم دعوت زبانی و دعوت عملی. لذا رابطه این سوره با سوره کافرون هم حضرت صفبندی کردن. زیله صفبندی دوتا اصل شکل گرفته، اصل نور و ظلمت، اصل انبیا و فرائنه، اصل ملائکه و شیاطین. خسارت وقتی انسان از خسارت رها میشه که تو اصل انبیا باشه، تو عالم ملائکه باشه، تو عالم نور باشه، و الا هر دوره از ادوار عمرش یا هر دوره از دوران حیاتهای اجتماعی بشر این خسارت رو جبران نمی‌کنه.
خیلی ممنون، متشکرم حضور باقی، خیلی ممنون از توجه شما. فردا ان شاءالله اگر توفیقی بود با حضور جای عالی خدمتتون خواهیم رسید. تا جای باقی دعا بکنن همه ما، ان
شاءالله خدای متعال همه ما رو به بهره مندی از قرآن و نبی اکرم و اهل بیتشون و ورود به وادی ولایت حضرت که وادی توحید است ان شاءالله موفق